بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. موضوع بررسی اسناد بین المللی 12 آذر ماه 1397، کرمانشاه، دانشگاه رازی.
خب اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، چه در این رژیم چه در اون رژیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب دارم، احترام دارم خدمت شما دانشجویان عزیز گرامی. تشکر ویژه میکنم از مهمان نوازی و محبت شما بزرگواران. خب دوستانی که جو دانشجوی اصلا همینه، و اینکه من هر بار توی جو دانشگاه قرار میگیرم تو این شکل، یاد دوران دانشجوی خودم میفتم و بالی شیطونی ها و شلوغی ها و این کارهای خورده فضا در واقع نوستالژیک. حتی نه اون شیطونی ها که شما ها میکنید، نه. خب نه بابا، کبریت بی خطر بودیم. خدمت شما عرض بکنم که آره، هم برگزار کنندگان جلسه باید همیشه حواسمون باشه که وقت رو اتلاف نکنیم، هم عزیزانی که شرکت میکنن باید سعی بکنن بیشتر استفاده رو بکنن. اگه زیاد این کشش بدیم یا مردم برمیگردن میگن خدای بسته دیگه خسته شدیم. خب من به خودم هم رحم نمی کنم. محضر شما عزیزان و بزرگواران، یه نکته رو میخوام عرض کنم. این مطلبی که میخوام خدمتون ارائه بدم حقیقتاً صدها صفحه سند اصلی و مادر برای اینا خونده شده، چک شده، یه گروه 7-8 نفره نشستن تمام این اسناد رو بررسی کردن. تو اینا ما داریم الکی گیر میدیم، بی خود گیر میدیم، لاف میزنیم، دروغ میگیم، شلوغش میکنیم، توی سیاسی بازی های آقایون گیر کردیم. اون چیزی برای بنده مهمه حقیقتا اون منافع کشورمونه. همین چند وقت پیش سخنرانی بنده کرد راجع به این که از اگه شما دین ایمون هم نداشته باشی عقل ایجاب میکنه شما تو سوریه و عراق باشی. من دیدم آمد نیوز همین تیکر رو که دلایلی که ما آورده بودیم بب زیرنویس عربی، زمانی که صالح برهم رئیس جمهور عراق اومد ایران، همزمان گذاشتن توی اینترنت با زیرنویس عراقی که یعنی ایرانی ها به خاطر دین و ایمون اونجا نمی جنگن، دنبال منافع چی هن؟ ملی هن. یعنی بخشی هست که ببین، یعنی این برخورد گزینشی با این ماجراها، خود اگه راست میگی خب اینو برای در واقع مخاطبان فارسی خودت هم بذار دیگه. این برخورد ها باعث شده که هیچ وقت تو کشور ما یه مطلب درست حل نشه. تا میخواد یه مطلبی، یکی از روش های دشمن خدا شده همینه، به واسطه آدمایی که داره، تا میخواد یه مطلبی درست تبیین بشه سری سیاسیش میکنه، چپ و راستش میکنن دیگه، میگن آقا این سیاسی بوده برای همینه نمیشه، آقا اگه به این آدم برخورد بشه سیاسی بود، نمیدونم. این نیست. ما اگر جریان دانشگاهی درست اینا رو واقعا نفهمه نمیتونه درست تبیین کنه. شما در واقع دانشجو هستید، یعنی دانش رو میجویید. یه دیالا دانشجوان دانش رو میجوان. خب اما این نباید باشه. مردم از ما انتظاری که دارن اینه که بتونیم مسائل رو درست تبیین بکنیم. مبادا مثل زمانی میان، زمانی که ما ترکمنچای رو امضا کردیم مردم توی تهران جشن گرفتن، همین چیزی امروز شما به عنوان قرارداد ننگین ازش یاد میکنید، اون موقع تو جو عمومی کار پسندیده بوده ها. دقت بفرمایید، اون چی که با عنوان ترکمنچای ما ازش داریم انتقاد میکنیم، فوش میدیم به پادشاهای قاجار، اون زمان تو جو عمومی و جو پابلیک مردم، اون چی عمومی عامه مردم، یه کار پسندیده بوده و جشن گرفتن تو تهران. من باید اینو حواسم باشه نکنه الان ما هم تو همون جوا باشیم. فلزم مستلزم اینه که ما درست مسائل رو بررسی کنیم. ببینید، کشور پیروز جنگ جهانی دوم این نبود که کل هزینه بدن کشورشون با خاک یکسان بشه. مثلا انگلیس، واقعا انگلیس، فرانسه، اینا واقعا دیگه رو به نابودی بودن. هواپیماهای در واقع نازی شهری از اینا نذاشته بودن که با خاک یکسان نکنن. ببین چه بلایی سر مثلا ژاپن میاد. کشورهایی که حالا پیروز ماجرا رو دارم عرض می‌کنم، فاتحین فاتحین جنگ جهانی نبود که کلی هزینه داده بشن و بیکار بشینن. بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم اینها اومدن، من میخوام این روند رو بهتون بگم از کجا شروع شد. اینها اومدن چیکار کردن؟ سازمان ملل رو تأسیس کردن. گفتن ما فاتحین جنگ، اولا ما حق وتو داریم. یعنی کل دنیا بگن نه، ما میتونیم بگیم آره. کل دنیا بگن آره، ما میتونیم بگیم نه. اگه همه دنیا به نتیجه برسن که من حق وتو دارم، چرا؟ چون ما پیروزیم، ما هیتلر رو شکست دادیم. وگرنه هیتلر کل زمین رو گرفته بود. چون مثلا نژال اونام که میگن، اینم بهتون بگم در مورد هیتلر بزرگ نمایی میکنن، یعنی من نمیگم خوب بوده، اما انقدر بدم نبوده که اینا میگن. همونطور که در مورد قاجار سیاه نمایی خیلی زیادی میشه، قاجار بیورزه بودن، اما نه به این بیورزگی که تو ذهن من شماست. همین فتلی قاجار که فتلی شاه قاجار که نماد بیورزگیه، یک مرتبه حمله میکنه تا نزدیکی‌های ریاض رو تصرف میکنه. هیچ کدوم از من شما اینو نشنید، چون نمیخوان نقل بکنن. متوجه؟ بیورزه بودن، نه به این بیورزگی که تو ذهن ماست. باید تاریخ رو رفت منصفانه خون، منصفانه بررسی کرد. اون موقع همین وهابیا حمله کردن به مناطق جنوبی ایران، اینا برای گوشمالی اینها حمله کرد تا نزدیکی ریاض رو تصرف کرد. بعد با پادشاه عثمانی در واقع پیکی فرستاد که گفتش که اینا رو یا مینشونی سر جاشون یا ما ادامه میدیم جنگو، که عثمانی‌ها گفتن نه ما خودمون باشیم برخورد که اون خدمت شما عرض کنه حاکم وهابی رو پادشاه عثمانی عزل میکنه، خلیفه عثمانی. خب این نشون میده که از این موارد ما متعدد داریم، همه چی یا صفر میبینیم یا سعد یا سیاه میبینیم. مثلا به خدا این درست نیست. والله آدما نکات مثبت دارن، منفی دارن. الان مثلا شما نگاه کنید، یا در مورد رضا خان دارن یه عده خدا ازش میسازن که بت میسازن، آی منجی ایران، نمیدونم پدر توسعه ایران فلان، اینا چرت و پرته. یعنی در وابستگی رضا خان کسی شک نداره. مونتا یه دم میگه مثلا هیچ کاری نکرد، اینم غلطه، اینم غلطه. در اینکه رضا خان وابسته بوده به انگلیس شکی نیست، اما در اینکه دوست داشت خودش مجری سری کارا باشه، برای همین هم مثلا به سمت آلمانا رو کرد، برای همین هم انگلیسو پسش زدن. یعنی تو دلش بوده که بخواد یه کارایی بکنه، اما این متاثر از چی بود؟ متاثر از فرهنگ برآمده از داخل ایران الزاما نبود. یه آدمی که حالا سواد درست حسابی نداشت، یه قزاقی بود که به خاطر قد بلندش و روحیات خاص خودش رو انتخابش کردن. قرار نبود اون باید بهش می‌خواستم بهش بگم بابا تو فراموش نکن، تو همیشه همون قزاقه باید باقی بمونی، ما ازت خواستیم بیای جلو. برنامه موتورش آوردن پایین. تو آخرین خواسته‌هاش تو اون جزیره وقتی تبعیدش کردن میگه برام یه پشه‌بند بدید. یعنی حتی دیگه به این مرحله اینو میندازن به خاک سیاه، طرفو میشونن که بفهمن یکی رو درست میزنن بقیه حساب کار دستشون میاد دیگه. اینا باید درست و معقول بررسی بشه. خب این کشورها اینجوری نیست هزینه کردن. توی غرب یک قرون اگه جا پول خرج بکنن باید جواب پس بگیرن. نظری و نمیدونم لله و فی سبیل الله این چیزا مال ماست، اونا ندارن. تو آخرین قرون کاری که انجام بدن باید حساب پس میکشن. همه چی دنیا غرب دنیا پوله، دنیای سرمایه‌داریه، یوتیلیتاریانیستن، اصالت سود براشون مهمه. خب این کشورها که پیروز میشن میگن ما باید سازوکاری بنویسیم که از این به بعد کشورهای پیروز جنگ جهانی حاکمان دنیا باشن، خودمونم بذاریم جاشون، دینمونم رو بذاریم کنار، بهشون حق میدیم، اخلاق نداشته باشیم، اون اخلاق ندارم، بذاریم کنار بهشون حق میدیم. من پیروز بودم، من پیروز جنگ، من کشته دادم، هزینه دادم، حالا من با حاکمان دنیا باشم. میشینن سازوکار طراحی میکنن. سازوکارش میشه همین سازمان ملل که بیاید مشارکت کنید. منتها یه پروسه رو شروع میکنن از 1963، اینا شروع میکنن یه کاری رو به صورت ویژه در کشورهای دنیا بررسی کردن و انجام دادن. اونم چی؟ این که آیا ما میتونیم به دستورالعمل‌هایی برسیم که اگر این دستورالعمل رو شما در هر کشوری بدی به ساختار حکمرانیش اونا انجام بده، اون کشور تحت سلطه ما باقی بمونه. دنبال این دستورالعمل بودن. کار خیلی سختی هم در پیش دارن. یکی مسلمونه، یکی کافره، یکی بوداییه، یکی مسیحیه، یکی سنیه، یکی شیعه است، یکی سیاه‌پوسته، یکی سفیدپوسته، یکی فرهنگ آسیایی داره، یکی فرهنگ آفریقایی داره، یکی فرهنگ آمریکایی داره. خیلی سخته. انقدر تنوع نژادی و فرهنگی بالاست که زمان میبره. تا 1974 که بلو بوکشون آماده میشه، کتاب آبی، که این دستورالعمل رو انجام دادن. اونم کارش مثل کار ما نیه، حساب کتاب داره، برنامه‌ریزی درست حسابی، به یه چیزی میرسن. این مسئله این عصر برمیخوره با عصر جهانی شدن، که اون گزارش 1980 معروف یونسکو میاد بیرون، که چون وقت نیستن در جلسه سخنرانیه، من دی مثلا گزارش یونسکو چی بوده رو باز نمی‌کنم، بلو بوک به چه چیزا اشاره شده باز نمی‌کنم، بخشی که به درد ما می‌خوره و لازم داریم میریم جلو. میگن ما مجبوریم، چاره جز این نداریم، ما مجبوریم یک سازوکاری درست بکنیم که با فرهنگ‌ها اینا جور باشه و به درد ما هم بخوره، و به درد ما هم بخوره، این پاسخگوی نیازهای ما هم باشه و نمیتونیم دستور کارهای پراکنده بنویسیم. اول تو اون بلو بوک اینا به این نتیجه میرسن، دقت بفهمید، تو بلو بوک به این نتیجه میرسن که ما باید برای هر منطقه یه دستور عمل خاص رو قرار بدیم. بعد دیدن انقدر این تنوعش زیاد میشه، گفتن اینو میذاریم مرحله بعد. فعلا یک چیزایی که مشترکه اینا رو شروع میکنیم، بالاخره همه اینا غریزه دارن، یه آدم غریزه داره دیگه، همه اینا زبان ریاضی رو میفهمن، همه اینا از عدالت خوششون میاد، ما بعد اینا رو دیگه مشترک بین انسان ها دیگه، زبان فطرت، زبان عقلانیت، چه میدونم، اینا رو میتونیم که تو مرحله بعد جزئی اینا رو حل میکنیم. برای همین از 1976 شروع میکنن دوره تست اینا شروع میشه، تست میزنن تو مناطق مختلف دنیا که کجاها پایلوت شد و فلان، وقت نیست بماند، تو هر منطقه یک کشوری انتخاب کردن. تا 1985 یعنی دوره 10 ساله جواب میده. ببین از جنگ جهانی دوم تموم شده نداشتن کار میکردن، 1985 45 85 40 سال زحمت کشیدن. میگه چرا اینجا دنیا افتاد دستشون؟ بنگ زحمت میکشن، ما میخوام با مفخوری و تنبلی و بی برنامگی کار پیش بره، نمیشه نشدنیه. زندگی اینه که شو یه هدفی رو مشخص کنی و در روش جهاد کنی، کوشش کنی، سعی کنی. جهاد یعنی جهاد و کوشش. 1988 اولین نمونهش تقریر و تدوین میشه سند جهانی شدن، گلوبالیزیشن پیپر. این وقتی آماده شد 19 تا کشور رو به عنوان پایلوت انتخاب کردن. دقت بفرمایید، همون 1976 هم ایران توی تستشون بوده، یکی از کشورهایی که انتخاب میشه برای نمونه روش کار بشه ایران بوده، 3 سال قبل از انقلابه. انقلاب میشه، یه رژیمی میره، یه نظام جدید میاد سر کار، ما کماکان اون پایلوت میمونیم. یعنی اینقدر نگاه اینا کلانه، این شاه رفته، نظام تغییر کرده، این ما هنوز توی سیستم آزمایش اینا هستیم. 19 تا کشور پایلوت میشن که باز ما هستیم و نهایتاً منجر میشه به سند MDGS، Millennium Development Goals، سند توسعه هزاره. یعنی هر کشوری میخواد توسعه انجام بده میاد اینو میخونه میره. از ایران یعنی بعد انقلابه، آقای نجات حسینیان، آقای نیلی معروف، آقای علی نقی مشایخی که اینها تصمیم سازان کشورن. ها شما مثلا یه آقای روحانی میبینی میگه او داره تصمیم میگیره، نه، کیا تصمیم سازن؟ یه رئیس جمهور نمیتونه که تو تمام مسائل سر در بیاره، درست شد؟ الا اینکه مشاور داشته باشه. اینا تصمیم سازی کردن، اینا تو این جلسات میرفتن شرکت میکردن. خدمت شما عرض بکنم و تیم مجلس تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص، 2 سال سازمان ملل همه رو سر خط میکنه در مورد این قانون اساسی جهان. قانون اساسی جهان به اتفاق آرا تصویب میشه، ایران هم 56مین کشوری که میره امضا میفرماد. این اسنادی که مثل FATF پیش میاد، شما بدونید ریشش چیه. حالا FATF رو مثلا حالا اصلا فرضاً تشینه دیگه، FATF اصلا جلوش میگیری، چه تضمینی میدی FATF 2 اجرا نشه، اسمش عوض نشه، یه مدل دیگه نیاد؟ این باید حل بشه. اینو نمیفهمن آقا، اینو ما هم متوجه نیستم، ما قشنگ برام مسجل شده، یک عده پدر سوخته داریم، یه عده نفهم داریم، اجماع اینا کنار هم دیگه داره ضربه میزنه به کشور. ایران 56مین کشوری که میپذیره، 8 تا هدف کلی داره MDGS، 216 تا ریز هدف داره و 1014 تا مؤلفه که اگر میخوای توسعه یافته باشی، آقای رئیس جمهور فلان کشور گینه بیساو مثلا، آقای نیکاراگوه های ایران، اینو بردار مو به مو اجرا کن، ما تضمین میکنم تو توسعه پیدا کنی. مگه الان دغدغه نیست که توسعه پیدا بکنی؟ میگه راهش اینه، ما توسعه یافته ها اینا رو براتون نوشتیم، ما پیروزهای جنگ جهانی. اون موقع بحثای پیش میاد تو کشور ما، یه عده مخالفت میکنن، میگن که آقا خوندید اینو، اینا اصلا چه حرفایی در مورد ایران زده. مثلا جالبه، مثلا اون عیناً ترجمه میشه میاد تو ایران، وقتی میبرن به یکی از مراجع نشون میدن، او که نگاه میکنه فکر میکنه مال قبل انقلابه، یعنی اینقدر ادبیاتش ضد دینی بوده، مثلا از نظام اسلامی به عنوان مثلا حکومت بنیادگران نام یاد کرده، مثلا حکومت بنیادگرا عبارتی که اندیشکده آمریکایی استفاده میکنن، یعنی حتی اینو تو ترجمه هم یه ته امانتداریو کرده بودن، تغییر یعنی نداده بودن. از 2000 تا 2010 شروع کردن با این کار کردن، گفتن برید حالا بعد اطلاعات کشورتون رو بفرستید برای ما کارشناسامون میگن که شما توسعتون رو چجوری شروع کنید. بالاخره خیلی فرق بین چین و ایران، هم فرهنگشون، جمعیتشون، موقعیت جغرافیشون و سطح توسعه یافتگیشون، اینا متفاوتن. کارشناسای سازمان ملل به شما میگن چطور کار کنید. سال 2010 میگن بازم باید اصلاح بشه این سندی که 40 سال روش کار کردیم رسونیمش به سال 2000، این بازم به در نمیخوره. این که اینا هی اقدمی افتن سال 2000 سال 2000 سال نیو اوردر ورد، نظم نوین جهانی، the life is now، این ناو نیو اوردر ورد بود، مخفف این بود اینا استفاده میکردن. این که پدر جورج بوش که همین پریروز به درک واصل شد، این اومد گفتش که نظم نوین جهانی آغاز شده است تو دهه 90 میلادی، میاد این حرفو میزنه چون قرار بود این سند به امضا برسه. منتها باز اومدن کار کردن بازم جواب نمیده. از 2013 تست میزنن تا 2014 نهایتا نسخه نهایی تدوین میشه، میشه SDGs MDGs Sustainable Development Goals، یعنی پایدار و لایتغیر. این دیگه نمیتونیم کارش بکنیم، این دیگه قطعی شد. از 8 تا محور میشه 16 تا محور، 216 تا ریز هدفشون میشه 169 تا، اما 1014 تا مؤلفه میشه 2083 تا. تا آب خوردن تو نوشتن. آموزش پرورش باید اینجوری باشه، معلماتون باید اینجوری باشن، خانواده تعریفش اینه، همه چی رو نوشتن. کل مؤلفه های یک جامعه رو در بر میگیره، کل مؤلفه های جامعه، همه چی. اصلا دریا نوردی باید چیکار بکنی، چه مقدار گاز گلخانه‌ای تولید بکنی، هر چیزی که به ذهنتون برسه. 60 سال رو این کار کردن دیگه، اونها با این دقت 60 سال کار کردن. من فقط برای اینکه بفهمید با چه جماعت دقیقی روبرویید، دهه 30 و 40 شمسی رئیس وقت اشتباه نکنم بانک ملی بود اون موقع، پول میده به گروه ماوراءالبحر یعنی آمریکا اونور اقیانوس. یک گروهی از دانشگاه هاروارد بلند میشن میان ایران تحت زیر نظر آقای مکلئود که چرا تو ایران توسعه جواب نمیده. میان بررسی میکنن، این کتاب واقعا خوندنیه برای کسایی که میخوان مطالعه بکنن تو حوزه نهادسازی و ساختارسازی و تشکیلات. اونا میان، ما ایرانی ها بررسی میکنن، نکاتی رو نوشتن توش، آدم واقعا تعجب میکنه. مثلا بخش قابل توجه از نکاتی که اشاره کردن نکات فرهنگی ماست. نوشته ایرانی ها تعارف دارن، این تعارف باعث میشه تو بحث توسعه اگر دستورالعملی صادر بشه اینا خوب گوش نکنن، اینو باید یه فکر بالش بکنن. جزئیاتی رو نوشتن. ایرانی ها معذوریت زیاد میمونن، یه نفر صاحب کار باشه زیاد روش نمیشه سخت بگیره به شاگردش به کارگرش، این باید بهش یه فکری براش بشه. نوشته یعنی دلیل اصلی این مسائل رو روحیات و خلقیات ایرانی ها دونسته بود. یه کتاب دیگه هست، این کتاب نگه نمیشه گفت کمیاب، نایابه، یعنی من هر چی سرچ زدم دیدم که نیست، توی اینترنت نیست. منتها من پی دی افشو دارم، اینم میذارم روی کانال مؤسسه‌مون، مؤسسه مساف، میتونید استفاده کنید. آیین نامه خرابکاری CIA که آمریکا چطور تو ساختار قانونی خودت میاد یک سری آیین نامه ها رو به وجود میاره که تا 50 سال کارت پیش نره. مثلا یه بخشش من برای شما بگم، خیلی اینا جای دیگه گیرتون نمیاد، خوب دقت کنید. مثلا میگه که تصمیماتی را که یک نفر فردی رأساً راحت میتواند بگیرد را بندازید به گردن جمع. دقیقاً من اینو میفهم تو مملکت ما چی. 500 تا جلسه هی میرن آقایون به تصمیم نمیرسن و دعواش میشه، در حالی که تصمیم یه نفر میتونه بگیره. میگه اینو بیاری تو آیین نامه هاشون تمومن. بعد اونها این کتابو نوشتن، این سندو SDGs رو نوشتن. یعنی تو اصلا اجراش میکنی نمیفهمی چی اجرا کردی، این یه ویروس پنهان که قشنگ مقدرات زندگی و اقتصاد شما رو به دست میگیره. آره شما میگه اقتصاد ما چرا اینجوریه، این بلاها چرا سرمون میاد، 18مین اقتصاد دنیای ما، پس چرا این اوضاع دلارمون، سوریه درگیر جنگ تحریم هم هست، اوضاعش از ما خیلی بدتره، اینجوری ارزش سقوط نمیکنه، چرا ما اینجوریم. برید ببینید ساختار اقتصادی که کیا مشاوره دادن نوشته. کیا مدل بانکی شما رو نوشتن، کیا سودا رو تعیین میکنن، کیا اون فرمولا رو مینویسن. این میشه اون بحث نفوذ. یه وقتی به من تو میگن نفوذی، مثلا ذهنیتو میره سراغ مثلا یکی مثل جیسون رضاییان. اسم یارو جیسون اصلا شاخ داره و دیگه تابلو اون. نه، دنبال ریشوها بگردید، دنبال کسایی بگردید که به عقل جن نمیرسه. والله به خدا جایی کار انجام میدن که فکرش رو نمیتونی بکنی. استاد دانشگاه حکمرانی ما و مسئول ساز ما مثل امام صادق و هیئت علمیش جاسوس در میاد، که هنوز که هنوز بچه های دانشگاه امام صادق هنوز بندگون خود دپرسن. این چی بود؟ این چه اتفاقی بود؟ کسایی که این کاره اصلا به عقل جن نمیرسه. طرف سه نسل یهودیت خودشو پنهان کرده، سه نسل. خدا وکیل اینا مجاهدن، سه نسل. آقا چی این کار؟ ما کدوم این کار میتونیم بکنیم؟ سه نسل. بابا بزرگ، بابا خودش 60 سالشه، یعنی دیگه 4 نسل. بچه تو خونه یه اسم داشته، بیرون یه اسم دیگه. طرف مثلا همین آقای مراد تاهباز جز همین دستگیر شده های محیط زیستی، ایشون خب اومد شد مشاور رئیس سازمان محیط زیست، چه در زمان خانم ابتکار چه در زمان کلانتری رفت آمد داشت. بعد جالب، ما یه سرچ آشکار انجام دادیم، اطلاعاتم پنهان نیست، آشکار آشکاره. توی آمریکا یه شکایتی از این شروع شده بود، دیدیم توی شکایت نوشته مراد ام تاهباز. ام دیگه چیشه؟ مثلا علی اکبر، مثلا علی ای اینطوری. گفتیم خب مراد محمد بوده، مراد محمود بوده، اینا نداریم از این اسما. مراد میم چیه؟ مراد مسعودی، مراد مریمی، خب نداریم، چیکار کنیم؟ رفتیم توی همون پرونده رو داشتیم نگاه میکردیم، چون اونا شفافیت دارن اینا رو میذارن روی، دیدیم اسم اصلیشون اینه، مراد مشه تاهباز. مشه به عبری یعنی موسی. خب یارو اومده عکساش هست بزن تو اینترنت، مثلا که وردسته هاشون با فاصله دو نفر از رئیس سازمان محیط زیست ما نشسته. بعد چیکار کردن؟ هیچی. گفتن آقا یوز پلنگای شما دارن نابود میشن، خب چیکار کنیم؟ احیاش کنیم. سازمان ملل کمکتون میکنه. خب چیکار کنیم؟ هیچی. بعد بررسی میشه اینا کجا میرن دیگه. ریختن هر جایی ما پایگاه موشکی داشتیم کنارش یوز پلنگ پیدا شد. من یه منطقه‌ای خدا شاهده، یه منطقه‌ای رو نمیتونم حالا جغرافیاش بگم، رفته بودم اونجا سخنرانی که پایگاه موشکی ما اونجاست. مردم اونجا میگفتن ما تا سال 92 اصلا اونجا پلنگ نداشتیم، الان پلنگا الحمدلله خیلی زیاد شدن. خب اینا آره، اینا اومدن برنامه‌ریزی کنن اون پلنگا رو نجات بدن، اونا دارن منقرض میشه، یه پلنگای دیگه ای رو زیاد کردن. خب بعد خوب عنایت دارید ببینید فضا چه جوریه. اصلا چی من به شما بگم، هر موقع دید یه کار رسانه‌ای خیلی خوب تو کشور ما انجام شد، این کار ما نیست، ما ارزه کار رسانه خوب نداریم، بعدم کار اونا بوده، یهو می‌بینیم پلنگ میشه مسئله اول کشور. آقا تیم ملی، سریالای تلویزیونی، نمیدونم در و دیوار، همه جا آقا پلنگا دارن. عجیبه، هزار تا چیز مملکت رو زمینه پلنگ. این کار ما نی، مثل فرزند کم تا زندگی بهتر که همه جا تبلیغات، مثل آب هست ولی کم است، که فهمیدیم اصلش چی بود. همین که همه شما شنیدین یعنی موفق بودن. این دلیل اصلیش این بود که خودکفایی توی غذای ما رو بزنن. چی میگفتن؟ میگفتن ایران لازم نیست گندم تولید کند، باید وارد کند. شما فرض کنید تو تحریم ها یا گندم رو ببندن، اون وقتی که مردم نمیتونن تحمل کنن، نون شبشونه. این 1914 تا 1917 میشه که 9 میلیون ایرانی قتل عام شدن. تو همین کرمانشاه، اخبار روزنامه است که از گرسنگی دو تا زن یه بچه رو ربودن خوردن، که قانون نداشت. نه فقط تو کرمانشاه این اتفاق بیفته، بقیه جای کشورم بود. روزنامه های اون موقع زدن اینا. کتاب قحطی بزرگ رو بخونید. تا اون موقع ما اصلا تو قانونمون نداشتیم آدم خوری، یعنی عدلیه اون موقع نمیدونسته با این آدم رو باید چی کار کنه، اصلا نبوده. میگفتن آقا ما آدم خوری نداشتن، نمیدونیم یه نفر به خاطر نیاز بخواد بمیره میتونه بره آدم بخوره یا نه. ببینن شما شرعی میگه آقا گوشت انسان چیه؟ حرامه. اما میگه اکل میته، یعنی خوردن گوشت مرده، برای کسی که داره میمیره دیگه ایرادی نداره دیگه، میمیره بعد بخیر مرده رو برات مردار خاری کرد، کار اشتباهی کرد، اما اگه جونش تو اسلام که واجب تر نیستش که. ما نداشتیم قانونش، یه نفر رو رفت یکی یه بچه رو گرفتن کشتن خوردنش. پس نگید نمیشه، کسایی که داروی سرطانی‌ها رو تحریم کردن گندم که جا خودش داره. یا اومدن به ما چی گفتن؟ گفتن آقا گندم آب، من اومدم آیه کلانتری به مناظره دعوت کردم، تا الان هیچ جا قبول نکرده. خانم ابتکار به مناظره دعوت میکنم قبول نکرده. بنده ای که اینا رو به مناظره دعوت میکنم، کسی دیشب سخنرانیم توی سالن داخل شهر بودن میدونن، اونجا محکم از آیه حجتی و وزیر کشاورزی همین دولت چیکار کردم دفاع کردم، گفتم چرا خودکفایی گندم وایستاده؟ آدم منصف باشه. ما قرار نیست روزی آدمو صفر و صدی برخورد کنم، روزی دولت ها هم همینطور. آقا این کار درست، اون کار خوب، این وزیر دو قرون نمیاد و وزیرت خوبه، نمیان مناظره اگه راست میگن بیان، بیان راجع به عملکردشون تو محیط زیست ما سوالاتی داریم جواب بدن. در مورد آلودگی ها خانم ابتکار بیاد بشینه، من حاضرم با ایشون مناظره کنم. ببین دارم میگم دیگه، اینا جلو رسانه پخش میشه، تو اینترنت همیشه صحبت های ما، چرا نمیان بیان راجع به آلودگی ها، راجع به بلایی که سر جمشید آریان آوردن، یک دانشمند ما که رفت به خانم ابتکار نامه نوشت که آقا من خودرو هیبریدی براتون تولید میکنم، امضای خانم ابتکار هست زیر نامش که اینا توجیه اقتصادی نداره و این شد اوضاع آلودگی مملکت. و اون آدم رفت آلمان و خودرو رو تو آلمان ساخت، خودرویی که با یک بار سوختگیری، با یک بار سوختگیری، شگفت انگیز کاری که آدم کرد، با یک بار سوختگیری از آلمان تا مرز ایران و زمینیشون اومد. بله که نباید این اتفاق بیفته. چرا؟ چون یه می‌بینیم برخی از نمایندگان مجلس میگن همسر خانم ابتکار از وارد کننده های بنزینه. این دیگه محل سوال میشه جدی. من نمیگم، اونا میگن خوشون هم جواب بدن. بعد اینا میفته تو دعوای چی؟ سیاسی. دیگه گم میشه. نه این نقد به ابتکار به خاطر که اینا زد دولتن. نه این نیست. پس چرا تعریف از آیه حجتی رو نمیبینید؟ خوب میخوام حواستون باشه. میان با ادبیات خونسا وارد میشن، تو اصلا نمیتونی کاری کنی، میگن حرفای خوب خوبیه. و این شده اوضاع تهران که بیماری ام اس بیداد میکنه، آلودگی بیداد میکنه و ما باید کلی هر سال یارانه بنزین بدیم. الان قاچاق بنزین که داره صورت میگیره یعنی چی؟ یعنی بنزین تو ایران خیلی ارزون تر از کشور دیگه است، درسته؟ خب الان شما میتونی بنزین رو گران کنی، مردم میگه کشش ندارم واقعا. نه از اون طرف هم چی؟ هی دود، یعنی یه سرمایه ملی تو دود کنی و باعث سرطان بشی. کدوم آدم عاقل این کار میکنه؟ این جور جاست که ما باید مطالبه کنیم. لالمونی گرفتیم. دعوام سر چیه؟ سر این چرا کله تو اون شکلی اون چرا نم... یعنی دقیقاً گزاره‌های انحرافی و اهداف اشتباه. اینا رو دقت بفهم. خلاصه اینی میشه که در واقع اینا قانون اساسی دنیا رو می نویسن و بنا میشه تا 2030 همه اجراش کنن. سند 20 اینه. بعد شما از سند 20 چی شنیدی؟ آقا میخوام بیان تو کتابا او چیزا بنویسم به بچه‌هاتون یاد بدن. یعنی ببین به شلخته ترین شکل ممکنه به تنزلش بدی. این سند حکمرانی اینا، قانون اساسی اینا بر کل دنیاست. ورزش، منابع تو، رفتار تو، آموزش تو، همون چیزایی که میگی اونا هم هست. بله او جزئه. ما یه بی سی داریم اینه، یعنی اینکه کل این سنه تا سال 2030 باید جواب بده. یه ای بی سی داریم، ایژوکیشن، اون بخشایی که شما میگید. بعد تازه اونم اون مسئله یک دهمش هم نیست. چیزایی رو اونجا زدن که به مخیلتون نمیگنجه. اصول رفته رو هوا و اونا تا 2030 وقت دادن. اینجا یه بحثای پیش اومد. من این 16 تا گفتم 8 محور شو 16 تا محور دیگه. 16 تا محور رو برای شما میخونم تا ببینید چه حرفا این شعارا در ظاهر چقدر اولا زیباست و دوما یعنی حرفایی که همه آره خیلی خوبه. ادبیات زیباست. اینه که نفر میخواد به این نفر سمبدی توی عسل حلش کنی. یعنی اون شیرینی احساس بکنه و بمیره. ادبیات نهایتاً اینه که خنثاست. یعنی تو نمیتونی نسبت بهش گارد بگیری. چون اونا این دغدغه رو فقط در مورد ما ندارن. فرانسه محدودیت گذاشته بر فیلم‌های آمریکایی که تو فرانسه پخش میشه. میگه فرهنگ فرانسوی ما رو داره نابود میکنه. فرهنگ وسترنیزه آمریکایی داره فرهنگ اروپایی فرانسوی ما رو نابود میکنه. تو فرانسه شما میرید اونجا تعجب میکنید از اینکه خیلی از مردم انگلیسی بلد نیستن صحبت کنن. زبان خودشون براشون مهمه. اصلا قبول ندارن انگلیسی رو. تو فرانسه به ژوف یهودی میگن فیوژ، سر و تت تلفظ میکنن. بس که از یهودی ها بدشون میاد، میگن یهودی ها فرهنگ ما رو دارن نابود میکنن. یعنی اصلا بحث بر سر این نیستش که شما مسلمانی کافری اینا نیست، بحث بر سر این که اونا میخوان یه یکسانسازی در کل دنیا انجام بدن. و این بار دیگه این برنامه خیلی دقیق. سند اول نو پاورتی، رفع فقر. بعد هیچ کسی نمیتونه. سند دوم زیرو هانگر، گرسنگی صفر. آقا میخوام یه کاری کنیم رو کره زمین هیچ کی گرسنه نباشه. و بعد خیلی عالیه. سند سوم good health and well being، سلامتی و خوب بودن، تندرستی. سند چهارم quality education، آموزش عالی. سند پنجم gender quality، برابری جنسیتی. احترام بذارید به زنها، احترام بذارید خیلی حرف خوبه. سند ششم clean water and sanitation، آب تمیز و بهداشتی. سند هفتم affordable and clean energy، انرژی مقرون به صرفه و پاک. سند هشتم decent work and economic growth، کار و رشد اقتصادی، کار خوب و رشد اقتصادی، یعنی کار رو خوب داشته باشه رشد اقتصادی. سند نهم، حالا دیگه فارسیش بخونم، تون نوآوری و زیرساخت صنعت. سند دهم کاهش نابرابری. سند یازدهم شهرها و جوامع پایدار، این جایزه هبیتات مال این سنده. بعد اینا فرهنگ سازی میکنن برای تک تک این سندها، مستند آماده میشه. هنرپیشه ها سلبریتی هاشون دوره میافتن تو دور. الان این که شما میبینی مثلا خانم آنجلینا جولی دوره افتاده، دوره آفریقا داره میچرخه، برای همون زیرو هانگره. داره چه چیزی رو باب میکنه اونجا؟ خوردن حشرات. دیدی یا نه؟ میگه کم بوده پروتئین رو با خوردن چی؟ حشرات جبران کنید. یعنی ما هیچی توی مملکت شانس نیاوردیم علل خصوص سلبریتی. یه اونا چطور سلبریتی هاشون در راستای اهداف استعماری خودشونن، ما هم اینجا سلبریتی هامون در راستای اهداف استعماری اونان باز. خب یعنی هیچ جوری شانس نیاوردیم. یه همون جماعت شوته بی سواده از خود متوقع تو در و دیواره. حالا به قولشون یه نکته دیگه هم فرمودن، خب و اصلا سر در نمیارن، مملکت رو به باد فنا دادن. نگاه خدا باش. دفعه قبل من خودم پرسپولیسی ام. اما بذار اماشم. اما وقتی من دیدم سوراخه حالا خدمت شما عرض بکنم که اما وقتی من نهایی نگاه میکنم اینم که آقا یکی از بازیکنان قدیمی پرسپولیس داره با امنیت ملی بازی میکنه، ما اومدم اعتراض کردم، انتقاد کردم، گفتم این حرف غلطیه دیگه. دلیل میشه که مثلا اون تیمی که مثلا محبوب تو به هر اجازه داشته باشه هر چیزی که ربطی به تو نداره. یه موقع شما ببین ما میگیم آقا من رفتم تحقیق کردم، میگه بسم الله فوتبالیستی، خواننده، راننده، هر چیزی به نظر بده ایرادی نداره، و سر در نمیاری واضح از جملاتت. بابا این چه وضعشه؟ طرف مثلا هر چی میشه شما برید تو این کشور برید بچرخید ببینید کی اندازه بنده تونست قاعدمند از کوروش دفاع کنه، قاعدمند. یعنی دقیق بری ببینی آقا چرا ذوالقرنین دلایل چیه، پاسخ اون جملات کفرآمیز ستون حقوق بشر کوروش رو بری بدی، فقط بنده بودم، هیچ کسی دیگر رو پیدا نمی‌کنید. خب با این وجود آقا دیگه این چه حرفی که هر جمله رو پیدا بکنی بری بچسونی به چی؟ به کوروش. اصلا وهن تاریخه. میگه آقا تو جمله امیرالمومنین نامه 33 رو برداشته آورده یکی از سلبریتی‌های فوتبالیست چسبونده نامه امیرالمومنین به مالک و آورده به اسم کوروش زده. به قول یکی از بچه‌ها میشه خوب میگه آقا ای مالک اولش بردار. خب یه نامه می‌نویسی. خب ببین این بده بابا. ما بگیم آقای رضازاده شما کشتیگیر خوبی، نه وزنه بردار خوبی بودی، اما شورای شهر جای شما نیست. به خدا اون موقع من اینا میگفتم تو اصلاح طلبی، همین اصولگرا ناراحت شدن تو تهران، شاکی شدن دستم، گفتم بابا آقای دبیر ایشون افتخار ماست توی کشتی، دمشگم مدال آوره، اما آیا کشتی گیر بودن دلیل میشه شما سیاست مداره خوبی باشه رسان وزنه بردار شدی؟ بابا دبیر دیگه، دبیر که کشتی گیره بابا. یه چیزی انقدر محکم گفت شک کردم با دبیر رفیقم اصلا من. خب بعد خدمت شما اون رضازاده بود، ما الان فصل عوض شد، الان سیزن جدیدی ما. خب بعد نکته بعدیش یا مثلا آیا هادی سایی شما مثلا تکواندوکار خوبی هستی، خب لغتات خوب میاد بالا، اما آیا این دلیل میشه که مثلا یه موقع شما میگی نه آقا بله ایشون هم مثلا خواننده خوبیه هم سیاستمدار خوب، میگم بسم الله بابت سیاستمدار بودن خوب رأی بدید. اون موقع ما محکوم شدیم به اصلاح طلب بودن. الان هم که این شورای شهر تهران اینجوری داره، دیگه دو ساله فقط دو تا خیابون اسم عوض کرده، کل مشکلات تهران داره حل میشه دیگه. اسم اتوبان نیایش بشه هاشمی رفسنجانی، مشکلات تهران حل. من دنبال ربطش دارم میگردم خدا وکیلی. این نمیشه دیگه، نمیشه. بعد اینجا میان حرف میزنی میگن اصولگراییه، دلواپسه، نمیدونم چی؟ سه تا شهردار تو دو سال، یعنی واقعا رکورد هم. شهردار هم که بندگان خدا قلبشون درد میگیره. خب من مجبوره. خب این حرف یا خیابون نفت رو برداری اسمش بکنی مصدق، اینا همش بازی سیاسی. چون آقا اسم مصدق بیاد یا نه این هاست دیگه. خب مشکلات مملکت که حل میشه، واسه تو کار درست میشه، تو بعد از فارغ التحصیلیت خیالت راحت، دیگه میری سر کارت، ازدواجت درست میشه. هیچ کدوم اینا نمیان بگن من ملزمم ازدواجت رو درست کنم. دیدید میگم ما افتخار میکنم یه دونه خونم نساختیم، این خیلی عجیبه. میگه من ملزم نیستم ازدواجت رو درست کنم، اما هماهنگ میکنم برو تو پس و پناه هر کار خواستی بکنی بکن، بهت گیر ندن. میگه من وظیفم نیست، برو هر غلط میخوای بکنی بکن. این میشه اوضاع ما که جوانای ما وقتی زمانی دارن درس میکنن فقط به رفتن از این کشور فکر کنه. این شرم‌آور واقعا. خب بعد اینجا باز محکوم میشیم، اینا توهمات شما هاست که یه بار چون تو اینوری خودتو این اونوری میبینی اون یکی رو. نه، اون چیز برای ما مهمه، منافع کشورمونه و این چیزی که این کشور این مردم و این کشور لایق پیشرفته و استعدادهای لازم رو هم داره و این وهم نیست، این واقعیته. من خدا شاهده یه دونه پاورپوینت دارم 118 صفحه مواردی که ایران تو دنیا جز بهترین هاست، همه رو یکی از این مجموعه ها رفته وقت گذاشته، کار منم نیستش، به منم دادن. خیلی عجیب و جالبه. حالا بگذاریم، اما به چه درد میخوره؟ چون همینا تو دعوای سیاسی گم میشه، توی دانشگاه باید بدونی چی رو باید مطالبه کنی، راه گم میکنی. خب بعدش میگه مصرف و تولید مسئولیت پذیرانه. سند 12 بود. سند 13 اقدامات آب و هوایی. سند 14 زندگی زیر آب، لایف بیلو واتر، یعنی زیر آب تو اقیانوساتون چی دارید، اون کف مرجانهای اونجا رو ما نظر داریم روش، خدا شاهده سند بابت این دارن. سند 15 لایف آن لند، زندگی روی زمینتون، کوهاتون، دریاچهاتون، هر چیزی که دارید. سند 16 مؤسسات قوی برای عدالت و صلح. این مؤسسات قوی یعنی NGO هایی که بیان صلح بیارن، که خیلی خوبه. سند 17 شما که گفتی 16 تا سند بود، بله. سند 17 partnership for the goals، قول همکاری برای رسیدن به 16 تا. بیاد سند ها رو بیام چیکار کنیم؟ امضا. این 17 تا محور گوش کنید، توی 8 تا معاهده بین المللی پخش شد. مثلا 3 تاش رفت تو یکی، یه دونش تو یکی، 2 تا تو اون یکی، تو 8 تا معاهده بین المللی رفت پخش شد. سند اول شد همین رفع فقر که مثلا زیرو هانگر، نو پاورتی، اینا که مربوط به این بخش بود آوردن اینجا. یه معاهده بین المللی امضا شد. تمام دولتام بسیار خوشگل، بسیار شیک، ربطی به این دولت اون دولت نداره، رفتن هم امضا کردن. خیلی قشنگ رفتن امضا کردن، سازمان ملل دیگه. چون از طریق چی داره به وجود میاد؟ از طریق سازمان ملل. بعد چی شده؟ اومده این مجلس بعد چیکار میکرده؟ نظر میداده. مجلس هم که اینا تدوین نکرده بوده که، چون لاره رفته بود پذیرفته بوده. مجلس هم عیناً چیکار میکرده؟ امضا میکرده. میرفته کجا؟ شورای نگهبان. شورای نگهبان بر مبنای اون تشخیص دینی و قانون اساسی ایرادات میگرفته به اینا. یعنی فقط برای FATF نیست، برای همشون بوده. دوباره میفرستاده کجا؟ مجلس. مجلس هم میگفته من تدوینش نکردم که، من اینا اصلا ترجمه شده شو امضا باید بکنیم. دولت ها رفتن پذیرفتن. این دعوای بین شورای نگهبان و مجلس میره کجا؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام. مجمع تشخیص میگفته که خب من که نمیدونم چیه. مرکز تحقیقات، کمیسیون های مربوطه، برید بررسی کنید به من خبر بدید. اونجا میرفته چی میشده؟ اوکی صادر میشده و تصویب میشد. حالا این سندها چیه؟ این در واقع سند دیگه نگیم، بگیم توافق نامه ها چیه. مثلا همین رفع فقر و توانمندسازی، سه تا از اون از 16 تا رو سه تا رو آوردن این تو. دفترش مثلا تو مصر بود که با این انقلاب مصر جابجا شد. 1394 جالبه این میخواسته وارد ایران شه. وزارت کار و رفاه امور اجتماعی بهترین جا بوده که اینجا چیکار بکنین؟ به عنوان فرودگاه این معاهده بین المللی روش کار بشه. میاد معاونت رفاه، معاونت رفاه 1394 کتابی تدوین کرده به اسم اقتصاد مقاومتی. اینا هم که شما دیدید هر سال رهبری سال اعلام میکنه، اینا استاد بنر زدن و این چیزان دیگه. خب محضر شما عرض میکنم که اون رو اعلام میکنه. کتاب وقتی میاد بیرون نکته عجیبش اینه که اصلا تدوین نبود، کتابی ننوشته بوده، عیناً ترجمه این سند فقر بوده. یعنی روی ترجمه اون زدن چی؟ ترجمهش زدن اقتصاد مقاومتی. یعنی کتاب اقتصاد مقاومتی رهبری کی نوشته؟ سازمان ملل. بعد مردم احسن باری کلا حرف آقا رو زمین نمون، باری کلا به شما، باری کلا چاپ کنید بره. بعد کجاها؟ وزارت رفاه، بنیاد برکت، ستاد اجرایی که اولی دولتی و دوتای دیگه چی هن؟ حاکمیتی هن. همین و اینن کپی میزنن، میگه رفع فقر میخواید انجام بدید؟ بر مبنای این مدلی که ما میگیم رفع فقر انجام بدید. این دوستان ما بلند شدن رفته بودن این بنیادهای حاکمیتیشو بهشون گفته بودن که اینا چیان، بندگان خدا ترسیده بودن، گفته بودن باشه بیاد شما بگید ایراداتش کجاست. این یعنی نگاه کنید جایی نیست توی مملکت چک کنه، چهار تا دانشجو جمع بشن خودشون تشخیص بدن که حالا باید این کارو انجام بدیم. بذارید نظر یک دو تا استاد. سند دوم معاهده دوم که چند تا از این اومده، معاهده مریداس. این چی میگه؟ میگه آقا اون سندی که اصلی SDGs تا سال چی باید اجرا میشه تو کشورها؟ 20. سند مریدا ملزم میکنه کشورها رو انجام بدن، اگه انجام ندی باید برخورد حقوقی میشه، تو باید اون رو انجام بدی. یعنی یک ضمانت حقوقی براش به وجود میاره، متوجه شدید؟ تضمین حقوقی. شهر مکزیکه، در مکزیک یعنی مریدا اونجا انتخاب میشه، ما هم رفتیم امضا کردیم، حقوق قضایی و کیفری اینا این مسائل بده. اما حالا میری وقتی اونجا میخونیم اینه چی هستش، نوشته حقوق قضایی و کیفری باید باز تعریف بشه. حقوق چیه؟ حق یعنی چی؟ آزادی تا چه حد؟ تمام اینا باید باز تعریف بشه. بر چه مبنای شما باید دیگه اینجا کار بکنی؟ بر مبنای فرهنگ خودم. نخیر غلط اضافه نکن، شما بر مبنای که ما میگیم. رفته امضا کردن، حالا گرفتی چی شد؟ FATF حتی این معاهده نی، بچه اینه، یکی از شاخه های اینه. CFT یکی از شاخه های اینه. پالرمو جز شاخه هاست. ما الان دعوا داریم میکنیم سر این بچه، ننه باباشو راه دادیم تو خونه. اینا اصلا چه وقتی نگاه میکنیم نماینده مجلسامون هم نفهمیدن. یعنی الان که حتی من نگاه میکنم اینا موافقین مخالفین حرف میزنن، شما میشود یا طرف FATF رو نمیتون تلفظ بکنه تو مجلس، صوتش اومد بیرون. یعنی بهش میگه FATF مخفف چیه؟ نمیدونم هیچی بعد رو تصمیم گیره ها. اگه مردم عادی ندونن ایرادی نداره، شما دانشجو ندونی من نهایتاً اینکه یه خورده ملامت میکنم، میگم که آقا عیبی نداری این اصلا نمیدونی چه، اما تو دانشجویی تو باید هوای مملکت رو داشته باشی، بدون برو مطالعه کن. میگه آقا من علوم سیاسی خوندم، من چه حقوق خوندم، به من چه مثلا مهندسی مثلا میخونم، پزشکی میخونم، به من چه ربطی داره؟ اما تو یه نماینده مجلس که یاد اینا رو بدونی. این سند مریدا همه چیز باز تعریف بشه. نکته دوم باید یه حوزچه دانش به وجود بیاد. حالا من چون FATF و ویژه آخر توضیح میدم، اول این هفت معاهده رو بگم. حوزچه دانش و اطلاعات به وجود بیاد، بعد همه این اطلاعات شیر بشه. مثلا حالت خوبش یه سایتی مثلا درست بشه مثل اینترپول، آدمایی که جنایتکارن بذاره اونجا، اگه این کشور دیگه رفتن چی بشه؟ دستگیر بشه. همین الان مثلا شما برید تو سایت اینترپول ایرانشو بزنی، ایرانی هایی که باید دستگیر بشن عکساشونو زده، کشور مختلفو زده، طرف مثلا دستگیر که میشه اونجا برداشته میشه، حذف میشه. اینا رو همه رو سازوکارشو به صورت متمرکز چطور باید باشه، کدوم سایت باشه، این سایت مرکزش کجا باشه، هاستش کجا باشه، دامینش چی باشه، همه رو نوشتن. یعنی مولا درزش نمیده. معاهده چهارم، معاهده سوم ببخشید، سند آموزش. EBC. این که میگن سند BC، سند BC اینو دارن میگن. پس یه BC کل اونو بعد تو ساله، که اونم به شما میگم تا 2030 جواب نمیده و احتمالاً میشه 2050، چون نتونستن قدم. دلیلش که هرچی بخوان بدونن انجام بدن. چرا؟ چون مقاومت وجود داره. این برای چیه معاهده؟ شما میای میگه آقای سازمان ملل، میگه من هندم، میگه خب چیکارت کنم، من چینم چیکار، میگه من برای ما احترام و خانواده و اینجور چیزا مهمه تو کشور ما، اصلا ایران نگفتم، ما هندیم، ما چیکار کنیم؟ این چیزی که شما خواستی، مثلا دقت بفرمایید، مثلا یکی از این ریز هدف 2000 خورده ای گفتیم مؤلف داره، یکیش مثلا خانواده است، میگه آقا بنیان خانوادهات حفظ بشه، آقا خیلی خوب، برید امضا کنید. منتها وقتی میری تعریفش رو میخونه، میگه تعریف ما از خانواده این است: زن و مرد، زن و زن، مرد و مرد. یعنی تو وقتی امضا میکنی لاجرم باید لوات رسمی کنی، لاجرم، این حقه. و شما میبینی آرام آرام اونی که سیستم فرهنگیش هم داره درست میکنه، یعنی آروم آروم شما فیلم‌هایی رو نگاه بکنید در کشور داره ساخته میشه، موضوعش همین مسئله. با فیلم‌های طنزم شروع میشه، همیشه قوپ شکنی با کمدی شروع میشه، قوپ شکنی با کاریکاتور شروع میشه که نتونی گارد بگیری، آرام آرام شروع میشه. هند جلو این گارد گرفت، جلو همین سند برای خانواده. چین گارد گرفت. من چین رفته بودم، اجازهشو میپرسم، گفتم شما ازدواجتون چطوری تو کشورتون؟ توضیح داد مثلا شرایط ازدواج و چجوری ثبت میشه. بعد گفتم محرم نامحرم هم شما دارید؟ مثلا ازدواجی که مثلا شما مجاز نباشی، مثلا ما تو کشورم یه طرف مثلا با خالش نمیتونه ازدواج بکنه، با خواهر رضایی، ما یه رفیقی داشتیم تو دانشگاه، تو پیش دانشگاه فامیلش رضایی بود، معلم بینشمون داشت محارم و اینا رو یاد میداد، میگفت یه سری محارم سببی ان، یه نسبی، میگم خواهر رضاییه، این بنده خدا سرشو بالا نمی آورد دیگه. خب برای خواهر رضایی دارید دست زمرگی دارید دست. حالا قرار خوب دقت بفرمایید، چینا من ازشون پرسیدم، اینها نوادگان یه پدر بزرگ مادر بزرگ هم نمیتونن با هم ازدواج کنن، یعنی دختر خاله پسر خاله حق ازدواج ندارن با هم دیگه. تو چین فرهنگشونه، از دین خودشون گرفته شده. دینشون چیه؟ یه بخشی بودیستن، یه بخشی شینتویستن، اونا اصلا یک وضعی دارن، خب تائوئیسم هم دارن. حالا غرضم این که نگرانی وجود داشت. اینجا چی گفت سازمان ملل؟ و این سیاست‌ها اقناعیه، یعنی تو قانعت میکنه. گفت عیبی نداره، نگران نباشه. پس چی شد؟ گفت مثلا با رفع فقر رو انجام بده. انجام ندی با مریدا پوستتو میکنم. بعد میگه بابا باشه، من میخوام انجام بدم. تو رو خدا دمت گرم، اذیتم نکن. منتها بابا مردمم نمیپذیرن. من اگه این کارو کنم دیگه رأی نمیارم. میگه هیچ ایرادی نداره. EBC رو برو انجام بده. تو این آموزش هایی که ما بهت میگیم بری انجام بدی، مردمت میپذیرن، مرد مرد میپذیرن، همه اینا رو قبول میکنن، نگران نباش. این اون حساسیته بود، متوجه شدید؟ ببین یه مدت بحث بر سر چی بود؟ سند BC تو کشه، بعد خوابید و ماجرا تموم شد، اصلا مردم یادشون رفت. با الان چیه؟ FATF. اینم ماجراش تموم میشه میره، باز یه چیز دیگه میاد. اما من امروز اومدم این که شما رو اوستا کنم اصل مطلب رو بفهمید چی بود. گفتن شما اینو انجام بدید، جوری آموزش بده میپذیرن. ما پایلوت چک کردیم، حتما اینجوری که ما میگیم بگی میپذیرن. مثلا مساله جنسی رو اینجوری که ما میگیم میخوای جا بندازی، یک بخش وجود داره، یه انذار یه تبشیر. تو بخش انذار باید بگی اگر اینا رو آموزش ندی به بچت تجاوز جنسی میشه. همین انذار باعث میشه اینا خانواده از ترسش میان سمت تو. حالا بهش میگی اینجوری آموزش بده. و شما میگی نمیشه مثلا من اون انذار رو خودم بدم، بلدم مدلای خودم رو بگم که اینطوری بچه مثلا بلا سرش نیاد، آموزشش بدم با غریبه جایی نره دنبال مثلا لاک پشتی که رو پای میزنه، نمیدونم خرگوشی که سیگار میکشه و اینجور چیزا. پدر تجربه بسوزه اینا، میگه دست دادن اینا بکنم یه کلی. آره بعد نمیشه اونو من خودم بهش بگم و این بخشی که تو میگیره انجام ندم. شرمنده خیر، مریدا میاد سراغت، دوباره حقوقی قضایی میاد سراغت. متوجه شدید؟ 28 تا کارگروه درست شد در 14 تا دستگاه کشور. ممکنه تو یه وزارتخونه دوتا گروه، یعنی یک وزارت خونه ما دو تا مثلا از معاونتاش ملزم شدن که مثلا این بخشا رو باید انجام بده. یعنی بابت او حرفی که میزد تو داخل، مثلا آقای نصرالله قیداری در داخل مسئول این ماجرا شد، اسما رو هم رفتیم در آوردیم به حدی. یعنی شما تو این مملکت نمیتونی بین دوتا مسئول جلسه درست بکنی تو یه هفته، هر کدوم سرشون شلوغه. 14 تا کار 28 تا کارگروه 14 تا دستگاه می آورد با هم جلسه میذاشت. خیلی حرفه‌ای و دقیق این کارا انجام شد. مثلا سازمان امنیت آمریکا میگه ما اگر همینطور پیش بریم تا سال 2030 تا 2030 دیگه ازدواج رسمی در آمریکا نخواهیم داشت. الان که من دارم با شما صحبت میکنم، کودکانی که از سال 2002 به بعد به دنیا اومدن، یعنی الان 16 سالشونه، اومدن اینها رو، این بچه ها رو که آرام آرام این سند شروع کرده بوده اجرا شدن، این فرهنگ سازیش آماده شده بوده، الان برید کشورها آمار تولد بیرون از ازدواج، یعنی ببخشید آنچه که بهش میگن چی؟ حرامزادگی. برید نگاه بکنید مثلا تو برخی از کشورهای آمریکای لاتین که امریکا اینها رو به عنوان پایلوت انتخاب کرد، رسیده به 70%. یعنی 70% بچه که اونجا به دنیا آمدن بعد از 2002 حرامزاده بودن. این فاجعه است، هیچی از اون جامعه باقی نخواهد موند. و این که میگن یهودیت تحریف شده، یهودیت صهیونیستی کجاست؟ پشت بالا سر تمام اینها، او داره تمام اینها رو مدیریت میکنه. میدونید پشت سر اصلی این اسناد بین‌المللی که سازمان ملل داره انجام میده که خانواده راکفلر، یه خانواده یهودی، اینا چند تا خانواده ثروتمند یهودی هن، دنیا رو دارن همینجوری کارشو پیش میبرن. اون مباحثی که بنده مثلا تا سال 90 راجبش صحبت کردم تحت عنوان فراماسونری، فقط سیستم نفوذ اینا بین حکومت‌ها بود. الان دیگه اونا لازم نیست، چون تو خودت مستقیم مخاطبی رسانه. آرام آرام تغییر میکنیم، اصلا متوجه نمیشیم. خدا وکیلی یه خودمون یه نگاه بکنیم، آیا مسائلی که 20 سال پیش برای ما قبح بوده الان همون قبح ها به همون قوت خودش بعضا برخشون باقیست؟ خیر، به ساده و جا به جا شده و خیلی ها پذیرفتن، یعنی میگن خب این فرهنگ میشه این ماجرا. یعنی شما فکر کن میرفتی به عرب جاهلی میگفتی ای احمق ها چرا دختر زنده به گور میکنن، گفت وای اینا همه زنده به گور میکنن، فرهنگ شده بود این جهل، افتخارآمیز بود این کار. یه کاری میکنن این موجب افتخار بشه کاری که این شکلی میکنه، با افتخار بری حرف بزنی ازش و کسی غیر و فکر بکنه اون یه آدم عمال عقب مانده بدبخت بیچاره فلان فلک زده باشه. رسانه‌شون این کارو میکنه. یه مثال دیگه براتون میزنم تو حوزه فرهنگی، الان دارم بلا سرمون میارن، من تخصصم شناختن این چیزاست، بیرون کشیدن ایناست. نگاه کنید فیلم‌هایی که موضوعش موضوع قصاصه، شبکه نمایش ما پشت سر هم دوتا نشون میداد. من تو خونه خودم نشسته بودم نگاه میکردم، کانالا رو رصد میکردم، دوتا فیلم پشت سر هم موضوع قصاص. چرا؟ چون تو این اسناد اومده قصاص باید جمع بشه. یعنی اگه شما یکی سوزدی کشتی نباید اعدام بشی. اسلام چی میگه؟ میگه میتوانی اعدام بشی. یعنی چی؟ میذاره بر عهده ولی دم، میگه این یک کسی کار تو رو کشت، این باید بدونه در مقابل جون گرفتن باید جونشو بگیری، این بازدارنده است. وگرنه یارو میگه میکشمت 15 سال حبسش هم میکشم. درست شد؟ بعد در انتهای آیه چی میفرماد؟ میگه اما خدا دوست داره اون کسایی رو که میبخشن. یعنی تو ببخش، اما او باید بدون اون جنایتکار و جانی بدونه که چی ممکنه این نبخشه. اینا اینجوری فهمید. یه مثال دیگه برای شما میزنم، سریال ها و فیلم هایی که در کشور خود ما داره تولید میشه و جالبه تو این سریال شما یک رابطه عشق و عاشقی میبینید، دو سه قسمت پیش میره، بعد متوجه میشید اینا خواهر برادرن. خیلی استادانه اینو کار کردن. ببین بعد متوجه میشی، یعنی اول فیلم این مرده چرا عاشق این دختره شده و این میخواد زن دومش بشه، پنج قسمت پیش میره بعد میبینید که دختر خودش بوده که توی خانواده دیگه بزرگ شده و این خبر نداشته. اون سریال دیگه ای که یه آدم اطلاعاتی کشور خارجی رفته تو ارمنستان مأموریت های انجام بده، برمیگرده خونش، یا یه زن جوانش میاد جلو دم دست، سلام عشقم چطوری خوبی عزیزم خوبی، حالا هم میگن نیدم بنده اون خدا علینا آتیش پنبن، میان میشن جلو دور میز شروع میکنم با هم صحبت کردن. خب بعد میگه خب خوبی دخترم، یعنی اولین ذهنیت جنسی تو ذهنت میکاره، بعد میگه این پدر دختر انا، این خواهر و برادر انا. بسیار استادانه داره این کار انجام میشه دیگه، من اسماشونو فقط نبردم دیگه، اون که بعد میفهمید فهمید دیگه. خب اینا رو آرام آرام این تو قب، این قب شکست میشه. موارد متعدد، سایت ها، چه میدونم شبکه های ماهواره‌ای فلان، چه راه افتاد. موضوعاتش مثلا روابط جنسی محارم بود، متعدد، به زبانی، به زبان مادری، به زبان فارسی، بگم بتونه بخونی. برای چی؟ هدف اینا چیه؟ به یک باره این باید این اتفاق بیفته. بعد شما وقتی نگاه بکنی یا این نگاه میکنی هیچ چی دیگه نمیمونه دیگه، از اون جامعه نابود شده رفته. الان میگم کشور اروپایی بعضی از اون اساتیدشون، اون کسایی که میفهمن، جلوی اینو گارد گرفتن، یعنی هیچی از ما نمیمونه. خانواده وقتی نباشه اون آدم یه آدم غیر متعهد باز میاد، یه حیوان شبیه انسانه. انسان نقش خودش تو خانواده پیدا میکنه، انسان اصلا محبت رو با خانواده میفهمه، انسان بودن شما. وگه نمیشه یک حیوان باهوش که ابزار رو به کار میگیره برای بهتر حیوان بودن، برای بیشتر کشتن. یه شیر مگه چند تا مثلا یه گرد، یه شیر، یه جرنده میفته یه آهو رو میخوره سیر میشه، بدبخت ول میکنه میره. بعضیشون هم انقدر چیزن قناعت دارن، این پلنگا مثلا برمیدن میان بالا درخت آویزونش میکنن، فردا میامون رو میخورن. انسانی نیست. انسان یا یه بمب اتم میسازه 65000 نفر یه جا میکشه، 95000 نفر یه جا میکشه. تو عراق تا الان 1,200,000 نفر کشتن. انسان ویژگیش اینه، خیلی اگه حیوان بشه بعد حیوانی میشه، چیزی نمیذاره باقی بمونه. خب سند چهارم مناریده، اون مریدا بود اون قبلیه. سند چهارم چی میگه؟ میگه مباحث آمایشی و محیط زیستی باید انجام بشه. یکی از بحثایی که اینجا مطرح میشه، 6 تا کشور رو پایلوت انتخاب کردن، 6 تا کشور تو جای جای دنیا انتخاب کردن. اینو میگه، میگه تمام اطلاعات محیط زیستی و آمایشی سرزمینتون رو ببین. چند تا معدن داری؟ چند تا چاه عمیق داری؟ زمین‌های حاصل خیز شما رو، بچه‌ای که کشاورزی می‌خونه دانشگاه داره یا نمی‌دونه چی، زمین حاصل خیز شما رو یک چند هکتاره؟ شماره دو، سطح دو چند هکتاره؟ سطح سه چند هکتاره؟ شنزارات چقدر؟ دمای هوا تو شهرات چقدره؟ تمام اینا بررسی میشه. میگن دوستانم رفته به جای عادل آذر، رئیس آمار بود قبلا، الان دیوان محاسباته، این تو حوزه آمار علامه بر خودش. ما خودم زمانی که دانشجو بودیم کتابی که خوندیم، کتاب آمار خود ایشون رو خوندیم در واقع امتحان درس آمارمون. یه جمله خیلی جالب این بچه ها گفته، گفته ما در علم آمار دوچار زایمان زودرس شدیم. گفتم یعنی چی؟ یعنی گفته بود که مطالبی رو من دارم میرم آمار میگیرم که هیچگاه مسئولین اینا رو از من نمیخوان، هیچگاه، بلکه این یه کتاب میشه سال یه بار فرستاده میشه به کجا؟ سازمان ملل، شما رفتی امضا کردی. تمام اینها رو میدونم. من چون وقت نیست دیگه سریعتر مثلا سریعتر میگذرم. سند معاهده بین المللی پنجم، پاریس. این حوزه چیه؟ جغرافیا و اقلیم. میاد چی میگه؟ موضوع اصلی صنعته و تکنولوژی آسیب زننده به محیط زیستی که موجب گرم شدن ویژه، موجب گرم شدن کره زمین میشه. اولا راجع به همین بنده پارسال یک ماه وقت گذاشتم، تحقیق مفصل کردم، نتایج برخی از اون تحقیقات تو اینترنت هست. آیا واقعا دیوکسید کربن موجب گرم شدن کره زمین میشود یا نه؟ اینو برید تحقیق کنید. اولا بهتون میگم این به هیچ وجه نظریه نیست، حتی از نظر بنده این فرضیه است، این اثبات نشده. اصلی ترین عامل گرم شدن کره زمین بخار آبه، بعدش میشه چی؟ یه سری گازها از جمله دیوکسید کربن، که نقش انسان در این تولید این دیوکسید کربن نسبت به جنگل ها اپسیلونه، اما چرا روی این دست گذاشتن؟ ببینید چه اتفاقی افتاد. خیلی نکته ظریفیه، علل خصوصشون بحث صنعتی و اقتصادی داره. میخوام خوب دقت کنید، چون همین الان شما شنیدید که ترامپ از معاهده پاریس چی شد؟ خارج شد. این چیه که آمریکا هم ازش احساس خطر کرده؟ خیلی عجیبه. چین ناز میکنه جان. باریش اون برمیگرده به سیاست ترامپ بر مقابل اوباما دیگه. اوباما
بله،
اوباما سیاستش یه سوال، همینا داخل پرانتز، چون سوال خوبیه، این شبهه برای بقیه‌تون هم میتونه پیش بیاد، اینکه آیا سیاست ایالات متحده آمریکاست این به عنوان حاکمیت آمریکا یا سیاست یه رئیس جمهوره. نگاه کن یه سری مسائل از حاکمیتیه. مثلا تو کشور ما ضدیت با صهیونیسم چیه؟ حاکمیتی، چپ و راست و بالا و پایین و روحانی و احمدی نژاد، اسرائیل به در سوخته است. یه سری چیزا هست که نه، از نظر مثلا آقای روحانی اوباما آدم مؤدب باهوشه، اما ترامپ لایق این همه فوشی که آقای روحانی بهش میده. پس اینجا یه تغییره. آمریکا هم همین جوریه. توی آمریکا دو طیف سر کارن، معروفن به بازها و جناح کبوترها. جناح کبوترها که اوباما جزو اونهاست و دموکرات ها بیشتر تو اونجان. به من یک سال عضو هیئت علمی مرکز مطالعات راهبردی آمریکا بودم، آمریکا شناسم. ما 50 تا کتاب برای تک تک ایالت های آمریکا نوشتیم اونجا. ورزش آمریکا رو میشناسم، نظامگری آمریکا رو میشناسم، سیاستش رو میشناسم. خب اینکه بهتون میگم عبارت دقیقی دارم خدمتتون میگم. جناح بازها بیشتر تو جمهوری خوان، بیشتر یعنی تو دموکرات هم توشون پیدا می‌کنی. مثلا هیلاری کلینتون با اینکه دموکراته اما جزء جناح چیه؟ بازهاست یا عقاب‌ها. برای همینم اوباما دفعه دوم عوضش کرد. چرا؟ چون می‌خواست آمریکا رو به جنگ با سوریه وارد بکنه. یه تحقیق جزئی هم بفهمید تو اینترنت می‌بینید که قتل سفیر آمریکا در لیبی کار کی بود؟ کار هیلاری کلینتون. شیمیایی ها رو اونجا دزدیدن. نماینده CIA و سفیر آمریکا تو لیبی مخالف این سیاست هیلاری کلینتون بودن. اینا حذف شدن به دست کی؟ تکفیرهای احمق که همیشه اینا رو میشورونن میندازن جلو. مواد شیمیایی رو دزدیدن آوردن تو کجا استفاده کردن؟ تو سوریه. و به اوباما گفتن مگه تو نگفته بودی اگه بشار اسد شیمیایی استفاده میکنه وارد جنگ میشی؟ پس چرا وارد نشدی؟ اوباما فهمید. این تبدیل به یه رسوایی تبدیل شد. اینکه ما به عموم مردم نشیدن به بیورزگی رسانه ما برمیگرده که فقط مثلا یه خاشخشه میفهمه فقط. خب اینا رو بیاد درست هم. تو آمریکای موجب بی‌آبرویی شد. شما دانشجو بی دقیق تحقیق بکنید، باعث شد اوباما هیلاری کلینتون رو چیکار کنه؟ برش داره هم حزبی شو جان کری بیاره بذاره. اونام اختلافات دارن و بچه پیغمبر نیستن که. اونام ترامپ خوب نهایت داشته باشید، ترامپ برخلاف اونها. پس این چی شد؟ جناح کبوترها و جناح عقاب‌های بازها، ما کبوترهای سفید میگه. اینها تو سیاست بین‌المللیشون هم با هم باز دو نگاه هست. یک نگاه نگاه انترناسیونالیستیه، یعنی اینکه جهان شمولی و بین‌المللیه. میگن ما باید با صهیونیسم جهانی همکاری کنیم و آمریکا هم بخشی از این باشه. یه عده دیگه اونجا دارن نه آمریکا محورن، میگن نه آمریکا نقش رهبری خودشو نباید دست بده، اقتصادش همیشه باید بالا بمونه. که نمونهش اینا سیاستشون نگاه به داخله، که نمونه واضح و بارزش میشه کی؟ ترامپ. ترامپ فقط با از معاهده پاریس بیرون نیومده، ترامپ معاهده‌ای که با جنوب شرق آسیا بستن هم قطع کرد. ببین اوباما رفته بود قراردادهای با اندونزی و چین امضا کرده بود که کارخانه‌های تولیدی توریدات آمریکایی میرفت به کجا؟ به چین و جنوب شرق آسیا. خیلی دوست دارم اینا رو خوب دقت کنید، این خیلی کلیدیه. برو اونجا. اینا هدفشون چی بود جهانگرایان؟ میگفتن ما یک مدارات اقتصادی باید داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی دقت کنید. یعنی این که انرژی در خاورمیانه تولید شه. منابع از آفریقا مثلا بیاد. نیروی کار در کشور پرجمعیت مثل چین، هند، اندونزی، بنگلادش. دیزاین و طراحی کجا؟ غرب. شما یه آیفون دستت میگیری میگی که دیزاین این کالیفرنیا، اسمبلش کجا؟ این چاینا. این باعث شده تو این حوزه ما هم بخشی از پازل اینا شدیم. 20 سال پیش کنفرانس بیلدربرگ میگه ایران با یه تصمیم داره، ما میگه اینه، ایران باید از قطب نساجی به قطب پتروشیمی در منطقه تحویل بشه، تبدیل شود. شدیم یا نشدیم؟ شدیم. ما 200 میلیارد دلار پولمون رو رفتیم بیخ دریا ریختیم تو کجا؟ توی پارس جنوبی. معقولم است بعد این کارو کنیم. چرا؟ چون قطر داره از اونجا برداشت میکنه. حالا چی شد؟ ما هم داریم مسابقه میدیم برداشت کنیم، قطر هم داره مسابقه میده برداشت کنه. چه چیکار کنیم؟ که ارزون بفروشیم به اونا. تعریزی رو میبینید؟ که ارزون بفروشیم به اونا. ما الان تو هم برنداره قطر برمیداره. قطر برنداره تو برمیداری. چرا؟ میگه 200 میلیارد دلار پول الان اینجا. اما یه نکته، دست دست با خطا کنی 200 میلیارد دلار پتروشیمی یه جا میدونی یعنی چی؟ یعنی به یه موشک بنده. همونجوری که پالایشگاه آبادان، بزرگترین پالایشگاه دنیا، تو جنگ با بعثی‌ها زده شد. اصلا این که اینا کنار هم باید میبودن، مسئله پدافند غیر عاملش رعایت شده بود، متوجه اید؟ بعد برید ببینید چه کسانی مسبب این تصمیمات بودن تو همین مملکت خودم. آمریکا حالا ترامپ اومده میگه نه، این باعث شده جوانای ما بیکار شن، ما خودمون باید کارخونه باشیم. من قراردادم با چین میزنم بیرون، پاریس هم میام بیرون. به یک بار بیکاری آمریکا اومد روی 3.9%، زیر 4%. ترامپ سیاست، شما برید یه حرف همینجوری نزنید، برید نطق ترامپ رو تو سازمان ملل بخونید، همونجوری که شروع که حرف زدن خندیدن بهش، ببین چی گفت. گفت دوره این کارا گذشته، ما آمریکا برامون مهمه، کشورها خودشون باید تصمیم بگیرن. که من یه توییت زدم گفتم اگر این حرف ترامپ سر حرفش بمانه، این به معنی آغاز جنگ ترامپ با رسانه‌های بین‌المللی صهیونیست است. جاندم خیلی هم تو ممکن نفهمیدن من چی نوشتم، و این قطعی است، این خط، این نشان. ببینید تو انتخابات جدید ترامپ چه بلوایی در آمریکا باشه. جهانگرایان زورشون زیاده. به من اینو بشه میگم، ترامپ یه سرخر بود تو آمریکا زد بیرون، اشتباه بود. تمام برنامه ریزی رو این بود که کی باید میشد بعد هیلاری کلینتون. اصلا شما شک نکنید 3.5 میلیون تا 5 میلیون اشتباه نکنم رأیش هم از ترامپ چی بود؟ بیشتر بود. اصلا قطعی بود، تمام رسانه ها داشتن رو هیلاری کلینتون کار میکردن. این یه اتفاق برعکسی شد تو آمریکا. الان هم دیدید دیگه چطور تحقیرش میکنن. آیا این حمله انصافاً رسانه آمریکا، الان خود آمریکایی یا خود سلبریتی های آمریکایی، اسکار وقتی میخواد برگزار بشه ببین چه تیکی های به ترامپ، آیا این میزان حمله کردن به ترامپ هست به اوباما بود؟ یک پنجاهمش هم نبود. اینجا ترامپ یه مشکله. کسی در مقابل جهانگرایان بیسه هست میشه، مثل کی؟ کندی. این صهیونیسم جهانی آمریکا قوه نظامی شه، نباید خودش واسه خودش شاخ بشه. ما چه نقشی داریم اینجا؟ ما فقط باید تولید کننده گاز باشیم، تموم شد. مثل قطری ها الان اونم کارخونه دارن، میگه پول نفت تو بفروش، گاز تو بفروش، با پولش بیان. الان شما میبینید ترامپ اومده میگه آقا ایران باید تحریم نفتی اینجور چیزا بشه، این برخلافه اون نکته است. بر همین ترامپ ادامه بده این مسئله رو 100% اینو حذفش میکنه، من مطمئنم اینو میگم. اون موقعی هم که تو انتخابات آمریکا بنده گفتم من پیش بینی میکنم هیلاری کلینتون رئیس جمهور بشه، برای همین بود و واقعا هم کلینتون من رئیس جمهور میشد، اما داشتون در رفت دیگه، رأی بیشتر هم آورد. اما چون هر چند اینجا دقت کنید، الان میگن توی انتخابات ترامپ تقلب شده، کی نقش داشته؟ باریکل. چرا اینا رو میگن؟ چرا اینا دقت نمیکنید؟ چرا هر روز میگن رئیس FBI دنبال ترامپ، وکیل ترامپو برده بازجویی کرده؟ اینا شعور کم رسانه ما رو میرسونه که ما اینا رو بعد به مردم دنیا بگیم و به مردم خودمون بگیم که آقا این اختلاف اونجا بین اونا، فکر نکن اونا هر چی بخوان انجام بشه. اونا میخواستن لبنان فتح بشه، بعدش سوریه، بعدش ایران، عراق، افغانستان هم گرفته بودن، نتونستن 33 روز زبون بیارن. خب تو اینجا ما چی باید بشیم؟ شما به هیچ وجه نباید خودت نفتتو تبدیل کنی، تو باید نفتتو بفروشی، تو نباید صنایع پتروشیمی ریز دقیق تا لنز چشم تهیه کنی، تو ماده اولی لنز چشم رو باید بفروشی به اونا. برای اینکه این اتفاق بیفته چیه؟ معاهده پاریس این کار رو انجام میده، میگه میزان تولید آلایندگی ها رو بیا ثبت کن. خانم ابتکار دوید رفت امضا کرد. نتیجه ایران در اصل ما یه چکی کردیم پارسال، ایران 58 تا 60 میلیارد دلار تو این مسئله معاهده پاریس متضرر شد. چرا؟ چون ما عامل آلایندگیم. کجا؟ ما نفت تولید میکنیم. کره زمین داره گرم میشه، شما میگیم 20 درصدش آمریکا و چین، 20 درصد این هم یه خورده کمتر از اون آمریکا داره تولید میکنه. میگه نه از این به بعد دیگه خودشون صنایع آلاینده داشتن، دقت کن، آلایندگیشون کردن، رسیدن به طراحی و صنایع های تک که آلایندگی از این دست نداره، حالا میگن شما آلاینده اید. الان اصلا کارخونه سیمان تو اروپا غیرقانونیه، کارخونه فولاد موجب سرطان و اینجور چیزا میگن میشه. اینا رو ماها باید تولید کنیم براشون. اونا پول چی رو میگیرن؟ پول طراحی، پول هوش. شما بدونی با چی طرفی با کی طرفی. مثلا بعد چی شد؟ 95% اینا میگه حداقل 90% اصلا جهنم و ضرر، 80-85% اثر گلخانه‌ای توسط بخار آبه، 4% فقط توسط دیوکسید کربن، 95% اون 4% دیوکسید کربن توسط طبیعت تولید میشه. فقط 5% 4% ما بعد 60 میلیارد دلار ده. کسی هم از ما به این شکل هنوز به مرحله فشار نرسید و بیایم امضا کنیم، نخواسته دویدن رفتن امضا کردن. مثلا توی یه بخشش میگه تولید جیوتون از 3.6 بعد بیاد رو 6 جیوه است خطرناک. یهو میبینی ای جیوه تو کدوم صنعته؟ باتری سازی. باتری سازی زیر نظر کجاست؟ وزارت دفاع. شروع شد الان نامه نگاریشون که های وزارت دفاع تعطیل کن. اومدن روی پالایشگاه‌های ما سنسور گذاشتن، گازهای تولیدی همه رو دارن بررسی میکنن. سند بعدی چون وقت گذاشته ما کاغذ دادن که آقا سرویس برگشت بفرمایید، هماهنگ شده. بعد استاد وقت تمام شده بجم. پس بذاریم اینا رو کنیم. سند بعدی هلس سلامته، که تو این سلامت باز داستانهای خاص خودشو داره. سند بعدی هم سند WSIS، سند ارتباطات. ارتباطات کل ارتباطاتو شامل میشه. تو فقط میگه ارتباطات یعنی مثلا تلفن بزنن به هم، نه، با مفهوم ارتباطات اینا رو آورده. خدمت شما عرض کنم تمام کشورها باید این کارا رو انجام بدن. جالبه هر سال سازمان ملل اعلام میکنه، هر سال هم اعلام میکنه. و وقتی ما نگاه میکردیم این کتاب سازمان ملل رو، چند تا کشور هستن هیچ بدقلقی میکنن اطلاعاتشون رو نمیدن. کجاست؟ ایران دیگه. نخیر، آمریکا، اسرائیل، انگلیس. جلوش زده نو دیتا، ما داریم اطلاعاتمون در اختیارشون. بعد این اطلاعات مبنای تصمیم‌گیری اقتصادی میشه، اونا میفهم چه تصمیمی. پس یکی از این زیرگروه ها شد چی؟ FATF، که میگه این پولی که تو از فروش نفت یا هر چیز دیگه میگیری باید صرف تروریسم نشه. میگیم بسم الله، ما خودمون باشه، ما معلوم میدیم ما قانون مبارزه با پولشویی داریم کشور خودمون. میگه که نه 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 نه، تروریست ها نباید پول دستشون برسه. میگه خب تروریست یعنی چی؟ میگه آفرین، نه اونی که تو میگی، اونی که من میگم. تروریست که خودتی، پولت باید خرج خودت نشه. وزارت دفاع ما توی لیست تحریم ایناست، یعنی ما پول مملکت خودمونو نباید به وزارت دفاع خودمون بدیم. وزارت اطلاعات ما جزء ایناست. حزب الله لبنان و نمیدونم چی و چی اینا رو بیشتر میگن که مثلا حساسیت منطقه رو تحریک کنن. نه خیر، بخش از خود ما. سپاه یه بخششه، قرارگاه خاتم که ساخت و سازا رو داره انجام میده یه بخششه. الان طبق قانونی که الان تو قانون بین‌المللیه، تا آخر این سال اگر آب‌وهای بین‌المللی رو هر کی هر کاری کرد یعنی تونست جذب کنه انجام داد، وگرنه بعدش چی؟ این آب‌ها بین‌المللی حقابه باید بدی و کلی داستان داری. برای همین ترکیه دویده فقط داره چیکار میکنه؟ سد آتاتورک و سد ایلسوی. سد ایلسوی اگه افتتاح بشه پروژه گپه، پروژه صهیونیستی. الان همین سدی که تو الان زده، ورودی دجله و فرات که سرمنشأش کجاست؟ ترکیه. آب ورود آب کم شده، حجم آب کم شده، قسمت‌های بغل این رودخانه ها که مرداب ها بود خشک شده، باد میزنه، باد غربی شرقی، این قبار رو برمی‌داره میره تحویل اهوازی ها میده. اگر ایلسوی افتتاح بشه این قبار تا تهران هم دیگه میرسه. تا تمام اینا صدی رو دارن تو افغانستان میزنن. هندوستان 300 میلیون دلار پول گذاشته داره صد بر افغانستانی‌ها میسازه. این صد وقتی افتتاح بشه عزیز دل من، ورودی آب به صد دوستی ایران ترکمنستان کاهش پیدا میکنه، اون آب خراسان رضوی و مشهد یک کلان شهر تو درست میکنه. تو اهوازی نبود آب چه داستانی درست کرد، تو مشهد هم اینجوری میشه. یعنی شما این اطلاعاتو از کجا دارن؟ خودمون دادیم بهش، از افغانستان گرفتن، از ما گرفتن. خب دبی آب انقدر فلان، اینجا باید یه صد بخوره سریع. افغانستانی که مثلا هزار تا مسئله مهمتر از اون داره، به هند میگن پوشش، هند بودو برو صد در بزن. بعد چی میشه؟ آقا ایران، داخل ایران، به عراقیا، ایرانی آب نمیدن، به ایرانیا آب دادن میدن به عراق، تموم شد. دو تا کشوری که راهبردی دوستشون با هم استراتژیکه، بعد بین اون اختلاف یفته. بعد سوریه، ما بعد از هخامنشی هم دوره اشکانیان هم رفته بودیم مرده، منتها اینا من این جمله اسرائیلیا رو میخوام بگم، میگه ایرانی‌ها پس از هخامنشیان دوباره به مدیترانه رسیدن. این خطره، این وسط کیه؟ عراق و سوریه. بعد اختلافات بیفته. ببین فراوان این مسئله. تو FATF ما میگیم آقا چه تضمینی وجود داره ما این اطلاعات رو دادیم علی خودمون استفاده نشه؟ تا قبلش هر کاری کردیم همین شده. بابا اینا هیچ تضمینی نمیدن. ما نمونه شما رو به خدا، شما رو به وجدانتون، به انسانیتتون، به شرفتون، ما دیگه تو برجام چیکار باید میکردیم؟ برای هر چی خواستن انجام دادیم. تمام اون کسایی که باید قضاوت میکردن گفتن ایران به تعهداتش عمل کرده، گو انجام نمیدن. میخوای چیکار کنی؟ حالا بیا با موشکاتم مذاکره کن. خب من دو تا چی تو دستم بوده، یکی غنی سازی، یکی موشکام که منو نمیزنی. گفتی بیا منو مطمئن کن که بمب اتم. ببین ما بمب اتم نمیخواستیم، اما اونا میگفتن باید مطمئن شیم شما بمب اتم نمیخواید. گفتیم باش حضرت عباس نمیخواد. نه قسم نه، بیا ولی فقیمون فتوا دادیم. گفت نه خدا شاهد، روزی که رهبری سخنرانی کرد در مورد حرام بودن بمب اتم، فرداش من اون موقع مرکز مسئول مرکز مطالعات وانا بودم، وست آسیا نورث آفریقا، وانا یعنی مخفف همین خاورمیانه فارسی میشه. خدمت شما عرض میکنم، روزنامه ها رو این بچه که اونجا بودن ترجمه میکنن از عبری برای من میآوردن. یه گذاشت یکی این روزنامه ها بود، یادم نیست کدوم بود، مثلا معارف بود، کدوم یکیشون بود، نوشته بود که آقا گول نخورید، اینا یه چیز دارم اسم تقیه. خدا شاهده دقیق یعنی رصد میکنن. ما 20% غنی سازی داشتیم، 20% یه بار دیگه بذاری تو چرخه میشه 90% که از نظر ما خطرناک. آقای اینا که میگم اسما رو بنویسید برید تحقیق کنید. آقای آمیها آیلون وزیر اطلاعات داخلی اسرائیل، وزیر شباک، رئیس شباک ببخشید، اومد مصاحبه کرد گفت ما اگر حمله کنیم پایگاه های اتمی ایران، نتنز، عراق، فردو، نهایتاً در بهترین حالت برای اسرائیل فقط 18 ماه بین ایران و بمب اتم فاصله میندازیم، اما بعد از آن چون ما حمله کردیم به ایران و ما بمب اتم داریم، ایران توجیه بین المللی دارد برای داشتن بمب اتم. پاکستان چرا بمب اتم داره؟ کسی هم باش کار نداره. میگه هندی که اتمی به من حمله کرده، حمله اتمی هم نه، حمله عادی هم باید بکنه، میگه تمام سلاحی که او داره منم باید داشته باشم، تمام دنیا به حق میده. میگه اون موقع ایران میتوانست بمب اتم داشته باشه و میگه تو حالت بد برای ما استرالیا 6 ماه، میگه 6 تا 18. برای همین اصلا حمله به ایران رو ما انجام نباید میدادیم. اینا بعد برجام کیف میکنن دیگه. فلزا هیچگاه برجام خطر تهدید نظامی از اون سر ما بر نداشت، بلکه خطر نظامی رو آورد. از الان به بعد عربستان برات کری میخونه. فکر کنید ماجرا رو به شما بگم، 500 میلیارد دلار 400 میلیارد دلار قرارداد نظامی برای حمله به ایرانه، موشکای 2000 کیلومتری 3000 کیلومتری برای ایرانه، یمن و همین الان داره به خاک و خون کشیده شخم زده. منتها یه مشکل این وسط بود، عربستان میدونست اگر وارد جنگ با ایران بشه اونو براش مهم نبود، یه صدام می‌خواستن بنازن به جنوب دوباره که انبارای شاه خالی شه، انبارای نظامی شاه، این بار هم یه صدام بنازن به جونمون که انبارای چی خالی بشه؟ موشکیمون خالی بشه. خوب دقت بکنید. منتها یه نکته داشت، اگر ایران تنگه هرمز را ببندد چه؟ میگه نگران نباش، 7 تا خط لوله گذاشتیم از این ور هرمز نفت و دور میزنیم. دو ایران نفت را تحریم کنه، نفت خودش را نفروشد، چی میگه؟ نترس، کاری کردم الان در به در دنبال این است که نفتش رو بفروشد، ما نمیخریم. تولید را در عربستان بردن بالا، قیمت نفت رو آوردن بالا که شیله های نفتی آمریکا که بالای 50 دلار باید باشه به صرفه، اونها مغروم به صرفه شده. امروز بزرگترین تولید کننده نفت دنیا دیگه عربستان نیست، آمریکاست. همین الان که من دارم صحبت میکنم 10 میلیون بشکه نفت داره تولید میکنه برای اینکه خلأ ایرانو پر کنه. دیگه چی موند؟ یه خطر دارن ایرانیا، قطعاً بابل مندبو میبندن. بابل مندبو هم ببندن نصف تردد دنیا قطع میشه. پس آقای عربستان قبل از زدن ایران کجا رو حل کن؟ باریکل. مثل دفعه قبل آقای اسرائیل قبل از حمله به ایران لبنان را حل کن. بعد سه چهار سال یمن رو به خاک و خون کشیدن. شو تو اینجا لم دادی؟ لم دادی برای خودت؟ چشم بود. لم دادی اینجا برای خودت بدون یمنی ها به خاطر امنیت تو دارن کشته میشه. فقط اون بچه تو هر 10 دقیقه یه بچه گشنگی داره میمیره. برای سریع هم سازمان ملل دیدید قبل از حمله عربستان یه دونه قطعنامه تصویب کردن که هر گونه فروش سلاح به یمن جرم، به عربستان جرم نیست. این عین بی حیایی و بی شرفی و بی عقلی است. یعنی اصلا دین نداشته باش، شرف هم نداشته باش، بی عقلی کسی با امنیت کشور خودش بازی کنه. این اتفاقی که عزیز من دارن رقم میزن، اینا میخواستن یمن رو حل کنن بعد بیان سراغ ما. عربستان میناختن به جون ما چی میشد؟ گوش کن آقا، قشنگ ببینید چی میشد. مرز زمینی که نداریم، میمونه مرز چی؟ دریایی و هوایی. دریایی 50 تا ناو بینمونه جسارتن، از بین ناوای انگلیسی، آمریکایی، فرانسوی بدرش یا با اونام وارد جنگ شی. میمونه مرز هوایی، اونا هواپیماهاشون خوبه، ما موشکامون. اصلا دو تا شهر رو که کلا نمیتونی بزنی، مکه و مدینه، وگرنه میشه ابرهه، حمله کردیم اونجا. درست شد؟ اصلا عربستان رو شخم بزنیم، 200 میلیارد دلار لب دریا میپره میره، کارخونهاتو میزنه توی همون یه ماه اول. درست شد؟ بعد تو میمونی و 50 سال دوباره بساز. دقیقا ما بعد از برجام خطر امنیتی اومد رو سرمون. برای همین من به این آقایون میگم بیاد راجع به دیسکتیتیزاسیون پرونده برجام که شما حرف میزنید و لافش میزنید بیاد مناظره نمیان. درست شد؟ خیلی همینه. و چه اتفاقی افتاده؟ ما داریم کماکان همین مسیر ادامه میدیم. آمریکا از برجام اومده بیرون، داره کارش پیش میاد. ما با اروپایی‌ها نگهش داشتیم محکم. اروپایی‌ها هم بیان بیرون، ما خودمون محکم نگهش می‌داریم. با خودمون محکم نگهش می‌داریم، اینو همینطور پیش می‌بریم. بچه‌ها جوری نباشه، اما اینو من قبول دارم، اینو قبول دارم، گفتگو با دنیای چی را دین نداره. از حرف زدن نباید ترسید. همزمان که داره قدرت نظامی هستی، منطقه تو دستته، برو حرفم بزن. منتها حرف زدنی که چی؟ از توش شرف بر اون کشور بیاد بیرون، شرافت بیاد بیرون. این ما همه قبول داریم. بهش منطقه حرف بزنیم. تو این دعواهای سیاسی او میشه وطن پروش و یکی میشه دلواپس، حقیقت چی میشه؟ گم میشه، برچسبه. اینا باید کار بشه، اینا باید میرفتن سراغ متخصصینش. بعد اینا یه مسائل ذو ابعاده، چند تا جهته. یعنی تو هم اقتصاد بفهمی، هم امنیت بفهمی، هم مسائل بین الملل رو بفهمی، هم مسائل سیاسی بفهمی. تمام اینها شما رو به یک تصمیم چی؟ جامعه میرسونه. اما شما یهو میتونی بیای یه شانتاج تبلیغاتی درست بکنی، آی مردم، مردمی که یه روز میگن انرژی هسته ای حق مسلم ماست، بعد میگن داداش بیا، یه روز به اون دولت رأی میدن، یه روز به دولت رأی میدن میگن برو بده این هسته ای رو بره. بله خب سرتون درد آوردیم.